بهم گفت به همون خوبی هستم که میشه انتظار داشت. بعد گفت یه چیز رو من بگید، چرا آدمایی رو که اجازه میدن به من دسترسی داشته باشن انقدر باد توی کلشون میفته و از خود راضی میشن؟
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
Thank you.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 8 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 26 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 27 ینور سال 2025 میلادی است. ۱۴۴۹ سال پیش در روز 26 رجب سال سوم قبل از هجرت، ابو طالب عموی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پدر حضرت علی علیه السلام، در حالی که به همراه سایر مسلمانان در شعب ابو طالب در محاصره مشرکین مکه بود، وفات یافت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از درگذشت جدش عبدالمطلب از 8 سالگی تحت کفالت ابو طالب بود. ابو طالب پس از بعثت پیامبر اسلام آورد و بزرگترین حامی و مدافع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در برابر مشرکان قریش بود. ابو طالب قبل از آنکه جهان را وداع گوید، خیشان و دوستان خود را به پیروی از اسلام و دفاع از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم توصیه کرد. در همان سال وفات ابو طالب، حضرت خدیجه همسر با وفای پیامبر نیز درگذشت و پیامبر گرامی اسلام به دلیل شدت غم و اندوه ناشی از این دو حادثه آن سال را عام الحزن یعنی سال اندوه نامید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از وفات ابو طالب فرمودند: قریش همواره از من در بیم بود و نمی توانست به من دسترسی پیدا کند تا اینکه ابو طالب درگذشت. ۴۶ سال پیش در روز 8 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، به دنبال ممانعت دولت شاپور بختیار، نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه از ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران، گروه زیادی از روحانیون در مسجد دانشگاه تهران متحصن شدند و شرایط شکستن این تحصن را بازگشت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران اعلام کردند. این تحصن از جمله اقدامات سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود، زیرا در آن روزهای حساس دولت بختیار با حمایت آمریکا می‌کوشید از یک سو مانع ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران شود و از سوی دیگر با وعده ها و ترفندهای مختلف میان اقشار مردم تفرقه ایجاد کند. تحصن یک پارچه روحانیون ایران که در میان آنها بسیاری از چهرهای سرشناس و مبارز چون شهید بهشتی و شهید مطهری وجود داشتند، دانشگاه تهران را مرکزی برای تجمع نیروهای مبارز و رهبری این نیروها تبدیل کرد و نقشه ها و برنامه های دولت شاپور بختیار را خونسا کرد. Thank you. 46 سال پیش در روز 8 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی به دستور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم شاهنشاهی وابستگان به دربار در ارتش دست به کشتار وسیع مردم در تهران زدند. در این روز در تظاهرات و برخوردهای خونین در سراسر کشور ده‌ها تن شهید یا مجروح شدند. مردم تهران نیز در حالی که برای پیوستن به روحانیون متحسن در مسجد دانشگاه تهران به سمت دانشگاه در حرکت بودند، از طبقات بالای ساختمان ژاندارمری مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفته و چهره شهر تهران به صورت یک شهر جنگ زده درآمد. این حرکت انعکاس جهانی یافت و برخی از خبرگزاری‌ها آن را مشابه کشتار 17 شهریور دانستند. نکته قابل توجه در این روز همیاری مردم بود، چرا که تنها یک ساعت پس از آغاز کشتار راهروهای بیمارستان‌ها مملو از لوازم بیمارستانی اهدایی از سوی مردم شد. و 12 سال پیش در روز 8 بهمن سال 1391 هجری خورشیدی، جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحقیقات فضایی اولین موجود زنده را با یک موشک به فضا پرتاب کرد. این موجود زنده یک میمون بود که به سلامت به زمین بازگشت. این آزمایش موفقیت آمیز بار دیگر پیشرفت‌های فضایی ایران را در شرایط اعمال سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش به رخ جهانیان کشید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 8 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 27 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
دو نفر احمق با هم همراه شدند. یکی گفت بیا آرزوهایمان را بگوییم تا راه کوتاه شود. دومی گفت قبول است. اولی گفت من آرزو می کنم که تعدادی گوسفند داشته باشم که شیر و پشم و گوشت آنها را بگیرم و پولدار بشوم. دومی گفت من آرزو می کنم که تعدادی گرگ داشته باشم تا گوسفندان تو را بخورند. اولی ناراحت شد و گفت این چه رفاقتی است؟ این چه بلایی است که سر گوسفندان بیچاره من می آوری؟ آن دو با هم دعوا کردند و همدیگر را کتک زدند تا اینکه دومی گفت: بیا ماجرا را برای اولین کسی که می آید تعریف کنیم تا او قضاوت کند که حق با کدام یک از ماست. در همین موقع مردی از راه رسید که خیک عسلی روی الاغ بار کرده بود و می برد که بفروشد. آن دو ماجرای خودشان را تعریف کردند. آن مرد با چاقو خیک عسل را پاره کرد و گفت: شکم من مثل همین خیک عسل پاره شود اگر شما دو نفر احمق نباشید.
در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
بنامیاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی است. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسانی که در بیابان زندگی می کنند از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستند. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلانی بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود می بالیدند. از شراب و زنا و بیبندوباری لذت بسیاری می بردن و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدن. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی خصوصا جهان پس از مرگ بیندیشند. عرب‌ها و مخصوصا قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون نسانیرس‌ها و نجات پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی کردند. به اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم باعث جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه می یافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زشت و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می دادن و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می آوردن. عرب ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله ها در بین خود نیز به خونریزی می پرداختن. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز با واسطه فقر و تنگدستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. نقل تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودن اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می‌دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می‌شد آن را نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند که آن را درک نمی‌کنیم. البته این تعصب از روی بهانه‌جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور این که عرب های جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی‌نظیر قرآن روبرو شدن گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است، و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام میشدند این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا به پیامبر صلی الله علیه و سلم تلقین کنند؟
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این قرآن دین لطیع
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است. این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است. اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است. اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را می شنوید که از صدای خراسان پیشکش سهمتان می شود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردم فرومایه می دانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعی داشتن آن را به مزدوران می سپردن. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال، وقتی مرد شریفی می مرد، شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند، برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستند و آن را به دم گاوی می بستند و آتش می زدند و گاو را به سوی کوه می راندند. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستند. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندن، می بایست بقیده آنها 7 بار بر کشتی مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقربگزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد، برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت، معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخی کوه می گذاشتند. اگر دندان فرزندانشان می افتاد، آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند که دندان بهتر از آن به فرزندشان بدهد. حیوانی عرب‌های دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچه که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می‌باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می‌گذاشت. انتخاب نام‌های چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان بالاتافت و زیبایی مخالفت می‌ورزیدند و از آن دوری می‌جستند. بنابراین اسم‌های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام‌ها را انتخاب نمی‌کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را با سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه‌جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمی‌شناسیم. تنها فردی که به این نام می شناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال این چنین پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده میشود.
گفتنی است نام رحمان پس از نام الله گسترده ترین مفهوم را در میان نامهای پروردگار دارد. آیه های 1 تا 6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند: نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است، چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمان بیانگر نعمت های مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، به طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. با گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایین برنامه ما را همراهی کنید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در دیدار شاهین مصطفایف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان که در صدر هیئت به منظور شرکت در 16 کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و آذربایجان به تهران سفر کرده بود، روابط دو کشور را برادرانه، دوستانه و متکی بر پیوندهای دینی و خویشاوندی توصیف کرد و گفت ارتباطات صمیمی دو کشور و دو ملت ایران و آذربایجان فراتر از مرزهای جغرافیایی است و این روابط همواره استمرار داشته و خواهد داشت. شاهین مصطفی معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان است در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با مسعود پزشکیان و ابلاغ سلام‌های گرم الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با تمجید از رویکرد تعاملگرا و وفاق محور رئیس جمهور ایران با ویژه در قبال همسایگان تأکید کرد. هیئت عالی رتبه اقتصادی آذربایجان در سفر خود به تهران با دنبال ترسیم نقشه راه برای گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری با جمهور اسلامی ایران است. وزیر راه و شهرسازی ایران که ریاست طرف ایرانی کمیسیه را بر عهده داشت خاطر نشان کرد. در راستای رشد ظرفیت های ترانزیتی دو کشور برگزاری نشست سه جانبه وزیران حمل و نقل بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه به منظور فعالسازی کریدور شمال جنوب با هدف گذاری 15 میلیون تن در این کریدور از ترتیبات مهم منطقه محسوب می شود و امیدوارم هر سه کشور در نشستی که مقرر است در تاریخ 28 ینوار سال 2025 در مسکو برگزار شود با سازوکارها و تفاهمات مناسب جهت رشد فعالیت های ترانزیتی در چارچوب کریدور شمال جنوب دست یابند. تحولات و اقدامات اخیر انجام شده از سوی دو دولت نشان دهنده عزم جدی دو طرف برای برچیدن موانع و گسترش روابط همه جانبه است. بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران پس از تعطیل موقت تعهد دو کشور به احیای روابط دیپلماتیک را نشان می دهد. طرح کریدور ارز که به عنوان یک نمونه از همکاری های زیرساختی مشترک مطرح است، زمینه را برای رشد اقتصادی و بهبود زیرساخت های حمل و نقل دو کشور فراهم می کند. همچنین دیدارهای سطح بالا میان مقامات ایران و جمهوری آذربایجان بر تقویت توافقات تجاری و همکاری های منطقه متمرکز بوده و می تواند به بهبود روابط کمک کند. واهان گستانیان معاون وزیر خارجه ارمنستان با حضور در نهاد ریاست جمهوری ایران با مهدی صنایع مشاور سیاسی رئیس جمهور دیدار و بر رشد روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. گستانیان نقش مؤثر ایران در حل و فصل مسائل منطقه‌ای را مهم ارزیابی و از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران برای حفظ تمامیت ارض ارمنستان تقدیر کرد. مشاور سیاسی رئیس جمهور اسلامی ایران نیز در این دیدار بر روابط خوب و همکاری‌های دو و چند جانبه بین ایران و ارمنستان اشاره و ابراز امیدواری کرد که طرح‌های بزرگ اقتصادی توافق شده میان دو کشور هرچی سریعتر اجرا شود. آرارات میرزاویان وزیر خارجه ارمنستان نیز در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روس خود در مسکو با اشاره به امضای توافقنامه جامع راهبردی بین تهران و مسکو گفت اکنون فدراسیون روسیه در حال توسعه همکاری های بسیار خوبی با ایران است. من فکر میکنم همه کشورهای منطقه از این همکاری سود خواهند برد. آرارات میرزاویان این سخنان را در پی سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به مسکو در روز جمعه 7 دی ماه سال 1403 بیان کرد. در این سفر توافقنامه جامع راهبردی تهران و مسکو به امضای رئیسان جمهوری دو کشور رسید. مسئولان گمرکی ایران و ترکمنستان در نشست مشترک در اشخابات ترکمنستان راه‌های تسهیل و تسریع تجارت خارجی بین دو کشور را بررسی کردند. نشست مشترک میان هیئت‌های گمرکی دو کشور ایران و ترکمنستان در قالب کارگروه مشترک همکاری‌های گمرکی برای اجرای سند برنامه اقدام مشترک سال 2025-2026 که 7 شهریور ماه سال 1403 بین رئیسان کل گمرکات دو کشور امضا شده بود برگزار شد. این نشست با حضور معاون رئیس کل گمرک ترکمنستان و هیئت همراه و معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران و هیئت همراه در ستاد مرکزی گمرک ترکمنستان برگزار شد. در حاشیه این نشست ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران و هیئت همراه از بخش های مختلف گمرک ترکمنستان از جمله بخش رصد و کنترل گمرکی و موزه گمرک دولتی ترکمنستان بازدید کردند. مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی ایران اعلام کرد که از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 217,700 تن کالا با ارزش بیش از 84 میلیون دلار از این بزرگچه ها به افغانستان و ترکمنستان صادر شد که نسبت به سال گذشته 4 برابر شده است. در حال حاضر دو بازارچه مرزی دوغورون و باجگیران در استان خراسان رضوی فعال هستند و به صورت مستقیم روزانه بیش از 1500 نفر در این مناطق اقتصادی مشغول به کارند. از بازارچه مرزی دوغورون به افغانستان انواع مواد غذایی، بهداشتی، میوه، تربار و مساله ساختمانی و از بازارچه مرزی باجگیران به ترکمنستان فرش، موکب، مواد غذایی صادر می شود. استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان سه استان هممرز با ترکمنستان هستند، اما گذرگاه های خراسان رضوی از جمله گذرگاه های اصلی است. خراسان رضوی در مسیر تجارت خارجی با کشورهای آسیای مرکزی قرار گرفته و افغانستان نخستین هدف صادرات و تجارت این استان به شمار می رود. جمهوری آذربایجان فعالیت آژانس توسعه بین المللی آمریکا را در این کشور متوقف کرد. باکو اعلام کرد که کمک های این آژانس در جهت تأمین منافع آمریکا بوده و با منافع جمهوری آذربایجان مغایرت دارد. پیش از این از وزارت خارجه آذربایجان از طرح آژانس توسعه بین المللی آمریکا انتقاد و اعلام کرده بود که این طرح شفاف نیستند و با منافع جمهوری آذربایجان مطابقت ندارند. در سالهای اخیر اختلافات متعدد بین آمریکا و جمهوری آذربایجان وجود داشته است. آمریکا از بازداشت فعالان و خبرنگاران در آذربایجان ابراز نگرانی کرده و باکو نیز این اظهارات را به عنوان دخالت در امور داخلی خود تلقی کرده است. وزیران خارجه ترکیه و آذربایجان در باکو درباره روابط دو جانبه همکاری منطقه‌ای و جهانی و تحولات سوریه و قفقاز گفتگو کردند. تأکید بر طرح اقتصادی از موضوعات کلیدی این دیدار بود. در این دیدار دو طرف از گسترش روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه در زمینه‌های مختلف و همچنین از همکاری دو کشور در قالب‌های چند جانبه ابراز رضایت کردند. همچنین بر اهمیت مشارکت جمهوری آذربایجان و ترکیه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مانند سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کشورهای ترک، سازمان همکاری اسلامی و گروه دی‌8 تأکید شد. لوان دوویتاشویلی وزیر اقتصاد گرجستان بر اساس آخرین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی از بانک جهانی گفت گرجستان با نرخ رشد اقتصادی 9% پیشبینی شده برای سال 2024 کشور پیشرفت در منطقه باقی مانده است. او در ارزیابی خود از گزارش بانک جهانی پیشبینی کرده است که گرجستان بالاترین میانگین رشد اقتصادی را در منطقه اروپا و آسیای مرکزی با نرخ 6.7% از سال 2024 تا سال 2026 داشته باشد. میزانی که نسبت به پیشبینی ایون سال 2024 3.8% افزایش داشته است. پیشبینی رشد برای سال 2025 نیز به 6% افزایش یافته است که 1% بیشتر از برآورد قبلی است و برای سال 2026 انتظار می رود نرخ رشد بدون تغییر نسبت به برآورد ایون سال 2024 در سطح 5% باقی بماند. صادرات خدمات فناوری و اطلاعات قزاقستان در 6 ماه ابتدای سال 2024 306 میلیون دلار افزایش یافت. در سال 2020 این رقم تنها 34.9 میلیون دلار، در سال 2021 به میزان 76.1 میلیون دلار و در سال 2022 صادرات خدمات فناوری اطلاعات با 4.5 برابر افزایش و به 339 میلیون دلار رسید. در سال 2023 حجم صادرات چنین خدمات با 529 میلیون دلار رسید. بر اساس برآورد سازمان تجارت جهانی، صادرات جهانی خدمات دیجیتالی در سال 2023 با 4.25 تریلیون دلار رسید که 9% نسبت به سال قبل افزایش داشت و 13.8% از صادرات جهانی کالا و خدمات را به خود اختصاص داد. در اروپا و آسیا که به ترتیب سهم جهانی 52.4 و 23.8% را در اختیار دارند، صادرات به ترتیب 11% و 9% افزایش یافته است. صدر جبار و رئیس جمهور قرغیزستان قانون ممنوعیت استفاده از نقاب و هر نوع پوشش صورت در اماکن عمومی این کشور را امضا کرد. این قانون شامل محدودیت های برای برپایی مراسم دینی در خانه های سالمندان، زندان ها و واحد های نظامی نیز می شود. همچنین بنابر این قانون تأسیس احزاب سیاسی مرتبط با دین ممنوع است و برای هر کسی که در هر یک از این مقررات را نقض کند حدود 22,000 روبل جریمه تعیین شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و زاکسن آلمان، نمایشگاه آثار تاریخی ایران در چین، و آمادگی دو کشور برای راه اندازی کنسولگری در مشهد. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و زاکسن یا ساکسونیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و تام اختیاری جمهوری تاجیکستان در آلمان با برنهارد کرامر رئیس سرویس کنترل معادن زاکسن در شهر فرایبرگ دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور، به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان، طرفین در این گفتگو در مورد همکاری دو جانبه تاجیکستان و زاکسن در زمینه معدن گفتگو کردند. همچنین سفیر تاجیکستان با دکتر توبیاس فیبک معاونی اکادمی صنایع معدنی دانشگاه فنی فرایبرگ دیدار و گفتگو کرد. طرفین بر تقویت روابط بین دانشگاهی در انجام فعالیت‌های علمی پژوهشی و اجرای طرح مشترک برای تحصیل دانشجویان تاجیکستان در این مؤسسه علمی توافق کردند. نمایشگاه آثار تاریخی ایران در چین. 151 اثری تاریخی ایران در نمایشگاه با عنوان سرزمین مهر در کشور چین به نمایش گذاشته شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
برگزاری آیین سنتی چینی ها در کنار نمادهایی از فرهنگ و تاریخ تمدن ایران. مراسم آغازین نمایشگاهی از آثار تاریخی ایران در شهر چنگدو مرکز استان سیچوان چین، نمایشگاهی با عنوان سرزمین مهر.
با توجه به ارتباط خوب بین ایران و چین، بین مردم دو کشور هم این ارتباط مستمرتر از گذشته برقرار بشه و انشالله یه سفیر فرهنگی این نمایشگاه برای مردم چین باشه.
این نمایشگاه که با استقبال علاقمندان مواجه شده، اولین نمایش آثار تاریخی کشور خارجی در بخش بین الملل موزه سیچوان است.
این نمایشگاه در معرفی فرهنگ و تمدن ایران به مردم چین بسیار مؤثره. خوشحالم که از اون بازدید کردم.
فرهنگ ایران با فرهنگ چین در طول هزاران سال با هم در ارتباط بودن و این مسیر می تواند امروز هم ادامه پیدا کند.
شگفت انگیزه، 5000 سال قبل ایرانی ها به سطحی از نبوغ و پیشرفت رسیدند که چنین آثاری خلق کردند. این نمایشگاه فوق‌العاده است. هنر و فرهنگ ایران قابل ستایشه.
در نمایشگاه سرزمین مهر آثاری شامل اشیای فلزی، سفال، شیشه، پارچه، نقاشی های کهن و فرش به نمایش گذاشته شده.
از مهمترین آثاری که برای اولین بار در نمایشگاه های بین المللی مورد بازدید قرار میگیره، ما میتونیم به گردنبند طلایی دوران ساسانی اشاره بکنیم. هزاره سوم قبل از میلاد، 5000 سال پیش ما شیء آوردیم تا 70-80 ساله اخیر دوران معاصر ما.
همزمان با برگزاری نمایشگاه، همایش و کارگاه‌های آموزشی با هدف معرفی فرهنگ و تمدن ایران نیز برگزار شده. این نمایشگاه پس از 2 ماه برگزاری در شهر چنگدو در شهرهای نانجینگ و گوانجو چین نیز برگزار خواهد شد. امیر شیان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، چنگدو، چین.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. آمادگی دو کشور برای راه اندازی کنسولگری در مشهد. معاون وزیر خارجه ایران از آمادگی دو کشور برای تأسیس کنسولگری در مشهد خبر داد. معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران گفت دو کشور خارجی آمادگی خود را برای تأسیس کنسولگری در مشهد اعلام کردند. وحید جلال‌زاده افزود هم‌اکنون 6 کشور افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، عربستان سعودی و عراق در مشهد کنسولگری دارند و تاجیکستان نیز در مشهد دفتری نمایندگی دارد. و گفت اصولاً با کشورهایی که دارای نمایندگی در ایران هستند پیشنهاد دادیم دفاتر خود را به کنسولگری ارتقا دهند. و اظهار داشت مشهد پس از تهران بیشترین تعدادی کنسولگری های خارجی را میزبانی میکند و امیدواریم فعالیت نمایندگی های خارجی در مشهد در کنار هماهنگی مسئولان استانی زمینه توسعه روابط و بهره‌مندی اقتصادی خراسان رضوی در ارتباط تجاری با این کشورها را فراهم کند. با گزارش ایرنا، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران در سفر به خراسان رضوی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و مسئولان استانداری دیدار و گفتگو کرد و همچنین به منظور بررسی ایجاد گذرگاه مرزی با ترکمنستان سفر به شهرستان مرزی کلات انجام داد. دو دستگی جمهوری خواهان در باره ترامپ. با گذشت کمتر از یک هفته از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، اختلاف و دو دستگی در داخل حزب او شدت یافته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
شکاف درون حزبی جمهوری خواهان درباره ترامپ. در حالی که هنوز عمر ریاست جمهوری این دوره ترامپ به یک هفته هم نرسیده، اختلاف عمیق میان همحزبی های ترامپ درباره او کاملا عیان شده. گروهی از جمهوری خواهان از ضرورت مهار ترامپ میگویند. از جمله تیم چپمن که در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست هشدار داد که نفوذ و قدرت کنونی ترامپ در حزب جمهوری خواه دوام زیادی نخواهد آورد.
همحزبی های ترامپ از جمله مایک پنس برای ترامپ خیلی مایه گذاشتند و سکوی پیشرفت او شدند، اما او به راحتی به بسیاری از آنان بی احترامی کرد و به جای آن چهره هایی مثل ایلان ماسک را جایگزینشان کرد. جمهوری خواهان اجازه نمی دهند که ترامپ برای آنها به یک بن‌بست تبدیل شود و به تدریج شاهد بروز مشکلات جدی جمهوری خواهان با ترامپ خواهید بود.
همزمان جناحی دیگر در داخل حزب جمهوری‌خواه آمریکا به دنبال تغییر قانون اساسی این کشور برای تداوم ریاست جمهوری ترامپ در دوره بعدی است.
برخی جمهوری‌خواهان حامی ترامپ در کنگره قصد دارند با اصلاح قانون اساسی شرایط را برای سومین دوره ریاست جمهوری ترامپ فراهم کنند. این در حالیه که درون همین حزب یک عده دیگه به شدت از او نفرت دارند. من فکر می‌کنم اختلافات داخلی خود جمهوری خواها به زودی به بزرگترین مشکل ترامپ تبدیل میشه.
ترامپ و دولت جدیدش تازه غارت آمریکا را شروع کردند. او قدرت زیادی به دست آورده و الان فرقه‌ای متشکل از میلیون‌ها هوادار قانون شکن داره که اخیراً هم بیشتر از 1500 نفرشون رو از مجازات معاف کرد. این بزرگترین فرقه ایست که تا حالا در آمریکا دیده ایم و احتمالاً همین فرقه هم کشور ما رو نابود خواهد کرد.
تلویزیون CNN آمریکا در گزارشی با فهرست کردن 10 مورد از بدترین سوء استفاده های ترامپ از قدرت در همین چند روز اخیر اعلام کرد که سوء استفاده های او به عنوان رئیس جمهور از قدرت و برای منافع گروهی و شخصی به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده که در تاریخ آمریکا بی سابقه است و قطعاً برای آمریکا پیامدهای ناگواری خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اهدای جایزه صلح جهانی گاندی به ایران. جایزه صلح جهانی مهاتما گاندی به پاس تلاش‌های صلح‌آمیز و استادگی در کنار مردم فلسطین به جمهوری اسلامی ایران اهدا شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
شبیه مهاتما گاندی، رهبر فقید صلح طلب هند است، همان رهبری که اعتقاد داشت فلسطین متعلق به اعراب است و یهودیان باید به کشورهای اصلی خود بازگردند. او یکی از سخنرانان همایش صلح جهانی و از دریافت کنندگان جایزه صلح گاندی بود که در دهلی نو برگزار شد.
سخنان گاندی در پرهیز از ظلم و جنایت همانطور که در آن زمان مفید و مؤثر بود، اکنون بیشتر ضروری است.
مجمع فرهنگی هند و خاورمیانه برای قدردانی و پاسداشت تلاش‌های کشورها و شخصیت‌های مذهبی، فرهنگی و سیاسی در برقراری صلح و امنیت در منطقه این مراسم را برگزار کرد.
این برنامه برای صلح جهانی و نشان دادن نوعی اتحاد و یکپارچگی در قبال ظلم و ستم علیه بشریت است. اکنون نوار غزه به مدفن انسان‌های بیگناه تبدیل شده. سراسر جهان علیه جنایات اسرائیل فریاد زد، اما آمریکا از صهیونیستا حمایت کرد.
در این مراسم جایزه صلح گاندی به چند کشور فعال و پرتلاش در برقراری صلح در غرب آسیا اهدا شد.
اینها کشورهایی که در حوزه صلح در خاورمیانه فعال هستند، از جمله جمهوری سمیران دعوت به عمل آوردند و جمهوری سمیران به عنوان کشوری که تو این حوزه کنار مردم فلسطین و آرمان‌های مردم فلسطین ایستاده تقدیر تشکر کردند.
جمهوری اسلامی ایران، آفریقای جنوبی، عراق و قطر کشورهایی بودند که شایسته دریافت این جایزه شناخته شدند.
ایران انسانیت کے لیے اس وقت کھڑا ہوا ہے.
ایران در دفاع از انسانیت به ویژه در غزه ایستادگی کرده است. تلاش ایران برای حفظ حقوق بشر قابل تحسین است. در نتیجه جایزه صلح به ایران داده شد تا مشوقی برای دیگر افراد و کشورها باشد.
سخنرانان این مراسم ضمن محکوم کردن بی‌توجهی مجامع بین‌المللی در جلوگیری از نسل‌کشی و ریختن خون بیگناهان، خواستار تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بیشتر در راستای حفظ شأن و مقام انسانیت و برقراری صلح پایدار در منطقه شدند.
ما زیاد از ضرورت
نیاز است که برنامه مشترک برای حفظ شأن انسانیت طراحی و اجرا شود. خون افراد بیگناه نباید ریخته شود.
در کنار جایزه صلح گاندی، جایزه صلح نلسون ماندلا نیز به برخی از شخصیت‌ها اهدا شد.
گرفتن عکس یادگاری پایان بخش این مراسم بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. انتقال زائران از مدینه به مکه با قطار تندرو. با استفاده از قطار برای جابجایی عمره گذاران، مدت زمان سفر در مقایسه با اتوبوس به کمتر از نصف کاهش می‌یابد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مکه مکرمه.
عمره گذاران ایرانی که از مدینه به مکه آمدند. مسافت بین مدینه تا مکه 420 کیلومتر است که معمولاً زائران با اتوبوس این مسیر را در 6 تا 7 ساعت طی می‌کنند، آن هم در لباس احرام. اما این اولین کاروانی است که با قطار مسیر مدینه تا مکه را آمده است در کمتر از 3 ساعت.
که قطار سری و سیری که اتفاق افتاد خیلی عالی بود، واقعا خدا قوت داره.
سفر اولتونه؟
سفر سومه.
تا حالا با قطار که نیومده بودی؟
نه الحمدلله.
خب چطور بود قطار به نسبت اتوبوس؟
خیلی عالی
بودش. خیلی تشکر می‌کنم از شما، خیلی خوش اومدید.
شما اولین گروهی هستید که با قطار عازم مکه شدید. طبیعتاً یه زمان 3-4 ساعته صرفه‌جویی شده.
به مرور همه کاروان‌ها با قطار این مسیر را طی خواهند کرد. قرار نیست بابت نقل و انتقال با قطار هزینه اضافه از زائر گرفته شود. مدت زمان سفر زائران ایرانی به عمره 10 روز است. 5 روز در مدینه و 5 روز در مکه. تلاش می شود تا با ارائه خدمات جدید زائر بیشترین بهره را از این سفر معنوی ببرد. امیر اسلام خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مکه مکرمه.
وزیر امور خارجه ایران در صدر یک هیئت بلند پایه وارد فرودگاهی کابل شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
سید عباس راقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز هفتم دلو همراه با یک هیئت اقتصادی و سیاسی به کابل رسید و در میدان هوایی کابل با استقبال گرم نمایندگان وزارت‌های خارجه و اقتصاد حکومت طالبان قرار گرفتند. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که آقای راقچی در این سفر با مقام‌های حکومت طالبان درباره یافتن راه‌حل‌هایی برای منافع و نگرانی‌های مشترک و همچنین تقویت رابط دوجانبه گفتگو خواهد کرد. در همین حال ضیا احمد تکل رئیس رابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس با نشر عکس و ویدیوهایی از دیدار سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی سرپرست این وزارت خبر داده و گفته که قرار است در این دیدار در مورد مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی بحث و گفتگو شود. پیش از این نیز ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان این سفر آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را به کابل یک گام سازنده در راستای تحکیم روابط دو کشور عنوان کرده بود و گفته بود که این سفر می تواند روابط کابل و تهران را وارد مرحله تازه کند. گفتنی است که این نخستین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان به افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده اخبار ورزشی باشد. قضاوت بانوان ایرانی در تورنمنت فوتزال کافا در تاجیکستان، زری فتحی بانوان داور و فاطمه کمندی بانوان ناظر داوری از ایران در مسابقات فوتزال بانوان کافا که از 21 تا 28 بهمن ماه یا 9 تا 16 فوریه در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود حضور خواهند داشت. فدراسیون مرکزی آسیا از حضور داور و یک ناظر ایرانی در مسابقات فوتزال بانوان کافا 2025 در تاجیکستان خبر داد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون تورنمنت فوتزال بانوان کافا 2025 از 21 تا 28 بهمن ماه در شهر دوشنبه تاجیکستان در حال برگزار خواهد شد که با اعلام فدراسیون مرکزی آسیا ظریف فتحی به عنوان داور و فاطمه کمندی به عنوان ناظر داوری از ایران برای قضاوت در این مسابقات انتخاب شدند. این مسابقات با حضور تیم های ملی فوتزال بانوان ازبکستان، تاجیکستان، ایران، قرغیزستان و ترکمنستان برگزار می شود. پس از بحث های فراوان بالاخره مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس تهران انتخاب شد و اسماعیل کارتار سرمربی پیشین تیم فنرباخچه ترکیه وارد تهران شد. در همین خصوص صحبت های درویش مدیر عامل این تیم را درباره نحوه انتخاب این مربی ترک تبار میشنویم.
کارتال اعلام کنن که با همه این گروه آماده همکاری هستن یا نه، ایشون حالت بوده از نظر من ماشین های باقری که یقیناً چون شناختی هم داشتن راجع به ایشون دیگتان اگه بتونیم با هم همکاری داشته باشیم من آمادگی دارم. ضمن اینکه یک نکته بسیار حائز اهمیت این که ایشون برنامه مفصلی برای تیمای پایه و عمومی پرسپولیس داره که گفت من حتما همکارامون رو میذارم مستقیما کل تحولات آکادمی در رده‌های مختلف رو زیر نظر داشته باشن، نوع تمرینات، خلاصه چون بازیکن از جوان و امید اون رده‌ها به تیم بزرگا میپیونده از این جهت باید در راستای تیم بزرگا تمرینات چون باشه که بتونیم ما آینده رو با همینا ادامه بدیم.
پرسپولیس 2 تراکتور 0 ودای باشکوه آقا کریم. پرسپولیس در یک بازی سخت و حساس با یک یاری کمتر با دو گل تراکتور را شکست داد و به کرسی قهرمانی برگشت. با گزارش شبکه ورزشی 3 در یکی از حساس ترین بازی های فصل لیگ برتری فوتبال ایران پرسپولیس در اولین بازی که در این فصل در ورزشگاه آزادی میزبان بود با مسافه تراکتور تبریز رفت که بسیاری از ستاره های سابق پرسپولیس را در ترکیب خود داشت. سرخ های تهرانی در این بازی با یک نمایش فوق العاده موفق شدند با یک یاری کمتر با نتیجه 2-0 تراکتور را شکست بدهند. این بازی در سرنوشت قهرمان لیگ تأثیر زیادی داشت. تراکتور با برتری در این بازی می توانست فاصله خود با پرسپولیس را به 8 برساند و عملا شانس قهرمانی را از مدافع این عنوان بگیرد. اما سرخ های تهرانی با کسب پیروزی دوباره به کرسی قهرمانی برگشتند و ضمن کشیدن ترمز تراکتور فاصله شان با این تیم را به 2 امتیاز کاهش دادند. 10 دقیقه اولی این مسابقه با احتیاط بسیار زیادی دو تیم همراه بود و تیم‌ها یکدیگر را محک زدند. در 20 دقیقه پایانی بازی نیز پرسپولیس علی رغم داشتن یک یار کمتر فوق‌العاده بازی کرد و با ضد حملات پرتعداد و کنترل بازی در نهایت با نتیجه 2-0 پیروزی این مسابقه 6 امتیازی شد. این نتیجه به سود سپاهان شد و شاگردان پاتریس کارترون فرصت دارند با کسب حتی یک تساوی برابری خیبر خرم‌آباد با صدر جدول برسند. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را در تهیه همکارم نیک ورز میشنوید.
با برنامه‌ریزی‌هایی که در طی سال‌های اخیر در جامعه تاجیکستان انجام شد توسط مقامات عالی این کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی، به نظر می‌رسد که بخش سیاحی یا گردشگری یکی از مورد توجه‌ترین بخش‌ها در جامعه این کشور به حساب می‌آید. در همین زمینه اخیراً کمیته رشد سیاحی تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور برنامه تلفن همراه توریست مپ تاجیکستان را رونمایی کرد. با گزارش خاور در این برنامه مشخص شد که برنامه مبلی نقشه گردشگری تاجیکستان بر اساس دستور رئیس جمهور و در چارچوب دیجیتالی یا رقمی شدن با کیفیت یا با صفت اقتصاد کشور و وارد شدن ساحه گردشگری تاجیکستان، این پیوست توسط مؤسسه دولتی مرکز اجرای پروژه دسترسی به بودجه سبز و صندوق های توسعه روستایی زیر نظر وزارت مالی جمهوری تاجیکستان و کمیته رشد سیاحی زیر نظر حکومت این کشور توسط شرکت داخلی ریبوس تهیه شده است. هدف اصلی این برنامه گسترش ساحه گردشگری و معرفی زیبایی و مهمان نوازی تاجیکان، مکانهای جذاب و منحصر به فرد تاجیکستان برای گردشگران خارجی است. نقشه گردشگری تاجیکستان تمام اطلاعات لازم در مورد مقصدهای گردشگری از جمله مهمانخانه ها و رستوران های تاجیکستان را ارائه می دهد. حسین غفوری کارشناس امور سیاحی تاجیکستان در زمینه ساحه گردشگری تاجیکستان چنین می گوید:
امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه های گوناگون سیاحی فعالیت نموده ایستاده است. از جمله یکی از ساحه‌ای که امروز به نهایت رشد کرده است در جمهوری تاجیکستان این سیاحی کوهنوردی، پیاده‌گردی و ورزشی می باشد. چون که به همگان معلوم است مساحت جمهوری تاجیکستان 142.6 هزار کیلومتر کوادراتی را در بر می گیرد و 97% مساحت جمهوری تاجیکستان را کوه تشکیل می دهد. اگر ما در آینده آن خدمت رسانی را در همین ساحه کوهگردی زیاد نماییم، می توانیم که سیاحی بیشتر جلب نماییم. زیرا همگان می دانیم که دویومین قله بلندترین جهان در جمهوری تاجیکستان جایگیر است که این قله اسماعیل سامون می باشد با بلندی 7495 متر دل خود سیاره را به خود جلب کرده است. و اگر سیاحان در فصل تیرما به همین منطقه سفر کنند در یک فصل سال آنها مشاهده 4 فصل را دیده می توانند. یعنی یک طرف می بینیم برف است، یک طرف می بینیم علاقه زرد شده ایستاده است، یک طرف دیگر سبز است، یک طرف دیگر تابستان بیشت آثار را در اونجا انعکاس می کند. دویم ساحه که امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه سیاحی روش کرده است این سیاحی اسب‌سواری می باشد. در حقیقت طبیعت بیشت آثار جمهوری تاجیکستان به نهایت زیبا است. امکانیت تماشای انمون طبیعت زیبا منظر جمهوری تاجیکستان توسط اسب‌سواری می تواند که دل خود سیاح را به خود مفتون کند. سیوم ساحه‌ای که امروز در جمهوری تاجیکستان روش کرده ایستاده است این سیاحی اتومبیلی می باشد. افسوس که در جمهوری تاجیکستان این ساحه نه اونقدر روش کرده است، اما ما می توانیم که شرایط فراهم آوریم تا اینکه سیاحانی که ذوق با اتومبیل سیر دارند در طبیعت زیبا منظر جمهوری تاجیکستان افزایش دهیم. اگر که ما نظر افکنیم ساحه سیاحی که از ساحه‌های سردرآمدترین در جهان امروز ارزیابی گردیده ایستاده است و از روی معلومات‌ها توما تعداد سیاحان در جهان به 1,561,000,000 نفر برابر می‌گردد و درآمد به دست آمده نیز در سال 2002 اگر به 698 میلیارد دلار برابر شده باشد، پس این نشان دهنده به 2 تریلیارد دلار برابر می‌گردد و جمهوری تاجیکستان هم برای رشد ساحه سیاحی دقت اولین درجه داده ایستاده است، زیرا از سال 2010 تا به امروز اگر ما نظر افکنیم نشان دهنده های آماری را تعداد سیاحان سال از سال انکشاف یافته ایستاده است.
باید گفت که به دنبال اعلام سالهای 2018-2021 به عنوان سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی در تاجیکستان با پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور کارهای نظررسی در ساحه سیاحی در نقاط مختلف تاجیکستان راه اندازی و پیاده شدند. البته این بخش هنوز با مشکلات نیز همراه است که می طلبد مقامات بخشهای مربوطه حکومت چاره اندیشی های لازم را انجام دهند. بحث سیاحی و گردشگری یکی از موضوعات مهم و همیشه مطرح در پیام‌های سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان است که در این قسمت از گزارش ویژه و قسمتی از دستورات رئیس جمهوری تاجیکستان پیرامون مسئله یاد شده گوش می‌دهیم.
کمیته رشد سیاحی را ضرور است که با مقصد ترغیب بیشتری عامل‌های تاریخی و فرهنگی، کوهنوردی، استراحتی و تبابتی و اکولوژی تاجیکستان برای جلب سیاحان خارجی با استفاده از تجربه کشورهای در این ساحه پیشرفته پیشنهادهای مشخص منظور نماید.
به هر حال جذابیت‌های طبیعی و آب و هوای تاجیکستان از جمله مزیت‌ها یا امتیازات‌هایی است که این کشور برای گردشگری خارجی مورد توجه است. در طی این سال‌ها صدها هزار نفر از گردشگران خارجی از تاجیکستان بازدید نمودند و به اعتراف آنها سال به سال وضعیت خدمات رسانی در این بخش بهتر از گذشته شده است. اکنون سالانه ده‌ها هیئت‌های از کشورهای مختلف برای بررسی امکانات سیاحی تاجیکستان وارد این کشور می‌شوند که قرار است در همین راستا در آینده نزدیک هیئت‌های از کشورهای عربی به تاجیکستان سفر کنند تا امکانات سیاحی این کشور و همکاری با حکومت تاجیکستان در بخش سیاحی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. اقدام اخیر کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در راه اندازی برنامه تلفن دستی یا همراه توریست مپ تاجیکستان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به نوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و زاکسن آلمان. نمایشگاه آثار تاریخی ایران در چین.
و آمادگی دو کشور برای راه اندازی کنسولگری در مشهد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
Zulfi Mutarra.